هستید و بگید که ایرانیار میخواید بشید. دوستان با شما تماس خواهند گرفت. ساعت 11:30 است. همچنان با ما باشید و اما تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتضد هستم. این برنامه رو به شما در این روز جمعه تقدیم میکنیم. تاریخ ایران، وقایع سال 1320 تا 1330. تصور عمومی بر این بود که آمریکایی‌ها چندان دخالتی در سیاست ایران دوران رضاشاه نداشتن، در حالی که داشتن. الان این کتاب عرض شود که شهریور 1320 و همینطور اسنادی که در سال عرض شود که فکر کنم حدود 1144 در 21 سالنامه دنیا ترجمه شده، که تمام تلگرافات وزارت خارجه آمریکا به ایران هستش، به سفارت آمریکا در ایران، و همینطور تلگرافات عرض شود که دریفوس، لوی گرت دریفوس که این وزیر مختار بوده اون موقع در ایران، آمریکا سفارت نداشته، وزیر مختار داشته. وزیر مختار یه درجه پایین‌تر از سفیره. معمولا کشورهای بزرگ برای هم سفیر کبیر میفرستادن. ما متاسفانه در دوران قبل از شهریور ما رو جزو کشورهای بزرگ عالم به حساب نمی آوردن. فقط اتحاد جماهیر شوروی که همسایه ما بود و دولت ترکیه و دولت مصر که فوزیه خواهر ملک فاروق همسر ولیعت ایران بود با ما در سطح سفارت کبرا رابطه داشتن. باقی همه وزیر مختار بودن، وزیر مختار آلمان، وزیر مختار فرانسه، ایتالیا، انگلستان، آمریکا. حالا این گزارش ها نشون میده که اینا چقدر دقیق بودن و چقدر کمک میکردن به انگلستان. مثلا در یکی از این گزارش ها اومده که دریفوس در هفتم مرداد 1120 تلگراف کرده که گاموتا و مایر از افراد سپاه طوفان، سپاه طوفان یعنی هر شود اس آ، اینها آشکارا و علنی از طریق شرکت حمل و نقل شنکرز، یه شرکت به اصطلاح ارتباطی بوده، شرکتی بوده که حمل و نقل میکرده کالا رو، استخدام شدن. اینها در رأس یک سازمان فعال و توانا قرار دارن و میگودن این ستون پنجم آلمان پر کرده ایران. اینا مخصوصا بخوان به یک کشور حمله کنن قبلا شروع کن تبلیغات. آقا اینا پرن، الان اس اس ها در ایران زیادن، اس آها زیادن، اس دی، اس دی یعنی زایشر داینس یعنی سازمان امنیت، اینا همه زیادن. چون آلمان در ایران چند نوع سازمان امنیت داشت، یکی ابوهر بود یعنی ضد اطلاعات، ضد جاسوسی ارتش بود که یک سرهنگ نیروی هوایی آلمان، سرگرد بود، بعدها سرهنگ شد، ایشون به نام شولتز هولتز در تبریز کنسولیار بود. چون اینا می‌خواستن به قفقاز حمله کنن، به شوروی حمله کنن، آلمان‌ها تری داشتن به نام بارباروسا، بنابراین یک سرگرد هوایی رو فرستادن، بسیار باسواد، عضو سازمان ابوهر بود. اینا رو بدونید بد نیست. ابوهر یعنی ضد جاسوسی و اداره اطلاعات نظامی آلمان، که دریا سالار کاناریس عرض شد فرمانده این بود، رئیس این اداره بود، و این آقای کنسول شولتز هولتز تو ایران بهش بودن شولتسه، اینو اسمش رو عوض کرده بودن. ایشون مدتی هم در قشقایی بوده که میگه دریاسالار کانالیس با من صحبت کرد، گفت باید بری ایران، موقعی که میری ایران از طریق قفقاز برو، از طریق راهن قفقاز، و وقتی که میری به طرف ایران دقت کن مخصوصا در باکو، سربازخانه های باکو کجاست، دکلش کجاست، دکل نفت کجاست، رادیوش چه عرض شود دکلی داره، مراکز نظامی باکو رو پیدا کن. همه اینا رو در کتاب خودش نوشته. میگه یه خانم جاسوسر هم سر راه من گذاشتن، این توریست، این توریست یعنی سازمان جهانگردی بین المللی که مال شوروی بود، معمولا خانم های زیبا و جاسوسر رو در سر راه این توریستا میذاشتن. همه اینا رو توی سفارت آمریکا نوشته. ببینید الان اینجا تمام لحظه به لحظه این 21 سالنامه دنیا. من شنیدم اینا رو دکتر علی امینی در سفری که به آمریکا کرده بود آورده بود و داد به سالنامه دنیا، مرحوم سید عبدالکریم طباطبایی که مدیر سالنامه دنیا بود از سال 24 تا سال 1153 این سالنامه رو در می آورد. در اینا چاپ شده، اگر بگردید 21 سالنامه دنیا نوشته، گزارش کامل عرض شود که مکاتبات و تلگراف های سفارت آمریکا، دریفوس به کجا؟ به واشنگتن. سمندر ولس این معاون وزیر خارجه بود، امور ایران دست این بوده. اینا رو مردم باید بدونن که کشورهای بزرگ همیشه نسبت به ایران عرض شود که و همینطور سایر کشورهای شرقی نظر داشتن. بهترین گزارش ها گزارش های سیاسیه. ببینید وقتی که اینا به ایران حمله میکنن و صبح روز سوم شهریور حمله میشه، رضا شاه تعجب میکنه. آقای آمری، عرض شود جواد آمری، این کفیل وزارت خارجه بوده، اصلا هیچ دیپلماتی نبوده، بعدا هم تو کارهای وزارت کشور و کارهای دادگستری و اینا ایشونو کفیل وزارت خارجه کرده بودن. ایشون ساعت 4 صبح سفرای شوروی و انگلستان، یعنی آقای آندری اسمیرنوف که رفیق آندری اسمیرنوف که سفیر کبیر شوروی در ایران بوده، و سر ریدر بولارد که کتابش اینجا هست، من باید پیدا کنم چون لحظه به لحظه گزارش ها رو داده، از اون لحظه که ایران اشغال میشه گزارش داده به وزارت خارجه بریتانیا. اینا میرن سراغ آقای علی منصور، رجب علی منصور، ابتدای خیابان بهار. اونجا که میرن، خود منصور هم در رادیو ایران سالها پیش قبل از انقلاب اومد و یه مصاحبه کرد، صداش باید تو آرشیو رادیو باشه، که جریان رو گفت چه اتفاقی افتاد. اینا دیدم ساعت 4 صبح اومدن، گفتم ما به ایران میخوایم حمله کنیم، یعنی حمله کردیم، شروع کردیم از ساعت مثلا 12 شب. اینا اومدن، کشتیاشون اومدن به طرف اروندرود، شط العرب، و رسیدن به عرض شود که خرمشهر و آبادان. کشتیای ما رو بستن به توب، کشتی ببر و کشتی پلنگ. و اخیراً سازمان اسناد انقلاب اسلامی یک کتاب خیلی جالبی تالا 11 جلدش در اومده، برای منم آوردن فرستادن. این کتاب اسناد بریتانیاست که یک نفر محقق انگلیسی، خیلی آدم باسوادیه، خیلی هم به ایران توجه داره، مرد بیچاره، این یکی دو سال پیش فوت کرد، من از دکتر تفرشی شنیدم که این فوت کرده. این اومده تمام، اسمش هم بارله، این آقای بارل اومده تمام اسناد ایران رو از زمان 15 سال به قتل ناصرالدین شاه، ترور ناصرالدین شاه، تا سال 44، یعنی 24مین سال سلطنت محمد رضا شاه در آورده.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه، تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن، ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران، همین که حق شده تاریخ سرزمینم بر
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوباره.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شعر بیافرینم بس، همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا گربه نه که تو بام کنام شیرایی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب حالا رضا شاه نامه به روزولت می‌نویسه که آقای روزولت شما دخالت کنید، اینا بی خود به ما حمله کردن، ما طرفدار آلمان نیستیم. واقعا هم نبود طرفدار آلمان، کما اینکه آلمان‌ها از ایران بنزین خواستن، 10,000 حلب بنزین خواستن برای کمک به عراق. اون موقع عراق علیه انگلستان شورش کرده بود، رشید عالی گیلانی نداد. کتاب عرشبت آخرین روزهای رضا شاه، عرشبت که سپیددم در آبادان، اینو یک افسر آمریکایی نوشته، بسیار باسواد، ریچارد استوارت. این در ایران بوده، استاد دانشگاه جنگ ما بوده قبل از انقلاب. این کتاب تمام اسناد ایران و شوروی و حتی شوروی رو خونده، بهش اجازه دادن. سرگرد بود، سرهنگ هم نبود، سرگرد. و اینو کتابو ترجمه شده، در ایران هست، همه جا هست. آخرین روزهای رضا شاه، سانرایز ات آبادان، یعنی سپیددم در آبادان. در این نوشته که رضا شاه موافقت نکرد، حتی هر چی گفتن آلمان‌ها عصبانی هم شدن، گفت لازم نیست، ما تو اختلافات انگلستان و عراق دخالت نمی‌کنیم. بعد ولی روزولت گفت آقا مسئله هیتلره، هیتلر یه آدمی است به جان دنیا افتاده، ستون پنجم داره، یه عده طرفدار داره، رادیو داره، ما ترجیح میدیم که هیتلر از بین ببریم. ما علم شما خدمت کردیم، چون روزولت رئیس جمهور آمریکا در جریان اشغال ایران بود. الان من از این اسناد سفارتخونش میدونم که همه رو میدونستن که ایران قرار اشغال بشه. ما یک وزیر مختارم در آمریکا داشتیم، آدم جالبی نبود، به نام شایسته. رفت اونجا گفت ما میجنگیم. الان تمام متنش اینجا هست، گفت ما آماده جنگیم، هر کشوری به ما حمله کنه، ما نظامیان، ما ارتش، ما الان 300,000 نظامی داریم، 400,000 سرباز وظیفه زیر پرچم خواهیم آورد، اینایی که رفتن سربازشون تموم شده. از این صحبت ها کرد، همش میدونین بلوف بود. محمد رضا پهلوی در یه مصاحبه‌ای در سالهای آخر سلطنتش گفته حتی عرض شود تونل ها رو مینگذاری نکرده بودن، توجه میدونم میگفتن گفت تونل شما رو باید مینگذاری میکردن، اون پل ورسک رو باید مینگذاری میکردن، ما فدای خوشبینی خودمون شدیم، فدای ساده دلی خودمون شدیم. از پدرش انتقاد کرده، تو فضای مجازی هم ببینید پیدا میکنید، نطقش مال سالها پیشه. برابر این ایران در این معرکه باخت، یعنی نه آمریکا از ایران حمایتی کرد، آلمان هم که برگشت گفت ما نمیتونیم. تا ماه می، الان کتاب دکتر هماین الهی جلوی منه، بسیار کتاب خوبیه، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم. و بعدم هر چقدر کتاب دیگری هستش که مرحوم پاجنگی، آقای پاجنگی، ایرج پاجنگی نوشته، اونا کتاب هم مثل همین کتاب عالیه، خیلی جالب و فوق‌العاده است که من این کتاب ها رو همه رو گذاشتم اینجا نگاه میکنم. بفرمایید، این کتاب هم پیدا کردم. ببینید، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم. اینجا هر چی سند انگلیسی بوده، آمریکایی بوده، اینا در آوردن هر دوتاشون. و دکتر الهی، هماین الهی کار خوبی کرد، رفته اسناد آلمان رو در آورده، چون زبانش آلمانی بوده، رفته در کلن، اون موقع جزء جمهوری آلمان فدرال بود قبل از که شوروی فرو بپاشه، اسناد اونا رو هم در آورده. این کتابا خیلی جالبه، اینا که علاقه دارن بخونن. یکی اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، یکی ارشد ایران و قدرت‌های بزرگ. حتی تو این کتابا اومده که فروغی بعد از که ژنرال ها کتک خوردن، رفته پهلوی سر ریدل بولارد، و به سر لیدر بولارد گفته این اعلی حضرت رو من نمیتونم تحمل کنم. درست اومد در خونه من، درست خواهش کرد، درست من با این حالت قلبشم خیلی خراب بود، حدود یک سال بعد میمیره، میگه من همه رو قبول کردم به خاطر مملکتم.
آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتند مانع از پیشروی هیتلر پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهرا بی‌طرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتند از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
پدرم تعریف میکرد، من بچگیم یادم میاد، من 3-4 ساله بودم سربازه هندی رو میدیدم، ژنرالای هندی رو میدیدم، ژنرالای روسی رو میدیدم، افسران رو میدیدم، همه میدم تا میدون فوزی اینا میرفتن میدان امام حسین الان رژه میرفتن، من همینا رو به چشم خودم دیدم. آمریکایی‌ها چقدر عرازل و باش، شما نمیدونید آمریکایی‌ها چیکار با ایرانی‌ها میکردن. روس‌ها یه مقداری جدی بودن، شاید تو شهرستانا مردم اذیت میکردن، ولی در تهران جدی بودن. سربازای هندی خیلی مردم اذیت میکردن، کمان که 5 تا عرض شود که عملی ایرانی رو کشتن، گفتن اینا دزد سیمن در امیرآباد. زبانشون هم کسی نمیفهمید، یعنی زبانهای هندوستان حدود 14 زبان رسمی داره، 500 تا زبان غیر رسمی، نمیفهمید اینا چی میگن. و سربازای شوروی مواظب بودن به خاطر که مردم ایران نفرت داشتن. همه اینا هم که اومدن شروع که از روز اول تحریک، یعنی روسا تبریز رو به هم زدن که آقا ما یه گروهی هستیم میخوایم این آذربایجان از ایران جدا بشه، بره به قفقاز بپیونده. در خوزستان یک سری از اون ایادی شیخ خزل رو تحریک میکردن، در بلوچستان یک سری از ایادی دوست محمد خان بلوچ رو که رضا شاه اعدامش کرده بود چون یه پلیس رو کشته بود. بنابراین این مملکت این شکلی بود. باقی صحبت بماند برای هفته آینده. من میخواستم جریان قیام نیروی هوایی رو بگم که دو برنامه آینده خواهم گفت. خدا نگهدار شما.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن. بلخ و سمرقند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهر من ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن
ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان بهر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
با ایرانیاران گوش شنوای مخاطبان رادیو ایران
با ایرانیاران. سلام علیکم. سلام علیکم. ما برگشتیم. بعضی تازه به جمع ما پیوستن، بعضی هم که از قبل پیوسته بودن همچنان رادیو رو روشن نگه داشتن. اینجا همچنان با ایران یاران. توی این زمانی که داشت برنامه تاریخ ایران پخش میشد، من و احسان زاره رفتیم تو باکس، تلفن شما رو عزیزان جواب دادیم، حالا به موقعش پخش میکنیم. یکی از دوستان که تماس گرفت فوراً گفتش که آرش خودتی؟ گفتم نه پسر خالشم. آقا بالاخره شما یه غذایی که می‌خواید درست بکنی یه زمانی می‌بره رو گاز دیگه. الان تلفنم که ما با شما صحبت کردیم یه زمانی می‌بره تا به دست ما برسه. برای همین تا اون تلفنا برسه این تلفنا رو بشنوید.
سلام. روز جمعه شما بخیر. چه هوایی، چه آفتابی. روز خوبی برای همتون آرزو می‌کنم. خسته نباشید.
ای جانم چه روز خوبی، چه شنونده های نازنینی که انقدر پر انرژی هن.
من شنونده رادیو ایرانم، الان چند ساله، برنامه همهشون خوبه، خانواده، سیاره آبی، همه برنامه هاشون خوبه، اما گلبان برنامهش خیلی کمه. به گلبان زنگ زدم، یه مادر رو خواستم پخش نکرده. چند بارم زنگ زدم، تماس گرفتم، گفتم پخش نکرده، گفت پخش میکنی. حالا هم الان 7 ماه شده پخش نکردم.
البته حرف شما کاملا متینه ها، برام گلبانگ و بارها و بارها و بارها و بارها راجع به صحبت کردیم که فعلا امکانش نیستش که زمان برنامه رو بخوایم اضافه کنیم. اما اینکه حالا شما ترانه مادر رو خواستید از کدوم خواننده من نمیدونم، اما شاید واقعا حالا یه روزش پخش شده که شما شنونده نبودید، کاری داشتید، آشپزی داشتید، خریدی داشتید، بچه ها اومدن، در هر صورت. ولی اگر واقعا اینطوری نبوده، من عذرخواهی میکنم و به دوستان میگم که حتما این ترن مادر رو پخش کنن، اونم بعد از 7 ماه. این ترانه مادر تقدیم به شما.
عشق یعنی صدای خنده تو، عشق یعنی هوای بودن تو، شب سیاهه ولی من آرومم به امید چشای روشن تو، یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. وقتی تو رو به رومی چی میخوام جز تو از سرنوشت مادر من، این اتاق، این حیات، این ایوون، با تو یعنی بهشت مادر من. من بی معرفت نفهمیدم، کافیه بشنوی صدامو، فقط غم دنیا رو میبری از یاد وقتی میبینی خنده هامو، فقط یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه.
اینم ترانه مادر تقدیم به شما که 7 ماه منتظر بود یک ترانه مادر رو بشنوید. این ترانه رو تقدیم میکنیم به همه مادران ایران زمین، مادر خودم، همه مامانای نازنین. و اما تلفن ها آماده شد، تلفن هایی که بنا احسان جواب دادیم، بریم بشنویم.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید جناب، حالتون خوبه؟ خوشحال شدم صدای گرم شما و گوینده خوب این برنامه رو مستقیما میشنوم.
برمون شما برم، سلامت باشید.
بزرگوارید شما. من محمد علی پناهی هستم، از تربت حیدریه، یک شنونده روشندل هستم. یه خواسته هم داشتم اگر شما بزرگوارید، و اون اینه که شنونده های شما روشندلان هم هستن، ولی متاسفانه جایی در رادیو ایران ما نداریم، برنامه مخصوصی نداریم. دوست داریم مثلا اطلاعات و پیشرفت‌های علمی نسبت به نابینایان در رابطه با نابینایان از یک برنامه پخش بشه. حالا
بله،
این به نظر من شبکه ملی اگر این کار انجام بده بهتره، چون شنونده‌های نابینا در سراسر کشور